بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام، منك السلام، ولك السلام، وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، قبل از شروع بحث امشب، سؤال دیگه‌ای هم در طول این هفته در رابطه با بحث شاهد بودن ائمه هدى علیهم السلام طبق آیاتی که بحثشو می کردیم، در واقع سه سوال از یک سوال کننده. من به همون ترتیبی که ایشون سوال کردن ایمیل زدن، اجازه بدید بخونم و اینو جواب بدیم، بعد وارد بحث امشب بشیم. فرمودن که اگر ما معتقدیم که 14 معصوم همه حاضر بر اعمال ما هستن و وقتی زیارتشون میکنیم معتقدیم که به ما آگاهن و میتوانند هدایتمون کنن، پس چه فرقی میان امام زمان علیه السلام و سایر ائمه هست و چرا نمیتوان این شؤونات را برای سایر ائمه نیز قائل بود؟ چرا حتما باید امام زنده باشد؟ مگر نمیتوان گفت که فرزن امیرالمؤمنین علیه السلام هدایتگر شیعیان است و ناظر و شاهد آنها؟ چرا باید حتما امام زنده باشد که از طریق ایشان هدایت انجام شود؟ دلیل عقلی آن چیست؟ اتفاقا دیشب از شهرستانی از شهرستانهای ایران تلفنی به من شد، همین سوال رو هم با یه تفاوتی مطرح کرده بودن. اونجا تلفنی من جواب دادم، ولی احتمالا این سوال کننده مورد دیگری باشه. اجازه میخوام که یه مختصری، شاید به ذهن دیگر عزیزانم این سوال خطور کرده باشه، جواب بدیم که بحث قبلی ناقص نمونه. ببینید، اولا از نظر این که 14 معصوم علیهم السلام کلهم نورون واحدن، ما بحثی نداریم. بله، همه امامان این مقام رو دارن، این درجه رو دارن و برای اونها این مقام شهود و آگاهی هست. این یک. دوم، امام مرده و زنده ندارد، شهید زنده است، تا چه برسه به امام که امام است و شهید است و همه اون مقامات. و بله همین جوری که ایشون فرمودن، ما وقتی به زیارت میریم میگیم اشهد انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و جوابی. بله اینا همه است، ولی با توجه به این چه فرقی بین امام حی و امامی که از نظر ظاهر از میان مردم رفته و مأموریت او نسبت به امامت در رابطه با این خلق و امت فعلی پایان پذیرفته؟ این عین همون مطلبی است که در زمانی که دو تا از این شخصیت ها مثل امام حسن و امام حسین علیهما السلام با هم وجود داشتن، ولی امامت مال امام حسن مجتبی بود، یا امیرالمؤمنین در قید حیات بودن، امام حسن و امام حسین هم در خدمتشون بودن، سه شخصیت، اما امامت نه با امام حسن بود نه با امام حسین، امامت با امیرالمؤمنین بود. زمان امام حسن و امام حسین امامت با امام حسن مجتبی بود، لذا اگر مراجعه‌ایم به امام حسین می‌کردند یا زمان امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسین مراجعه می‌کردند، می‌فرمودند از امام زمانتون، مگر امیرالمؤمنین حواله می‌دادند که توجه پیدا بکنم. این یه نکته. بله زمان زمان امام حی است، گرچه همه اون ائمه این قدرت رو به اذن الله دارن، ولی یه نکته مهمی بود که ما روش بحث کردیم، ایشون هم بعد یه اشارهی میکنن و تو سوالات بعدی عرض میکنم. عرض کردم که طبق قاعده لطف هم در بحث رسالت انبیا هم رسالت امامان اگر اتمام و حجت صورت نگیرد، طبق آیه قرآن که قبلا بحث کردیم در سوره نساء، افراد فردای قیامت میتونن مهاجه کنن. خود خدا میگه افراد فردای قیامت مهاجه میکنن. بهانه جویا میگن ما میخواستیم کسی نبود. اجازه بدید مثال بزنم. من کرارن این مثال رو در رابطه با غیبت امام عصر علیه السلام ذکر کردم که خدا کلاس رو بی معلم نمیگذاره، ولی اگر شاگردان آماده نباشن، استاد ببینه که سر این کلاس کسی ننشسته نمیخواد، پا میشه میره تو دفترش میشینه. اما یه شاگرد، دو شاگرد، پنج شاگرد بخوان سراغ این استاد بیان یا علاقه نشون بدن، استاد به اینها آمادگی پاسخ نشون نده، کوتاهی میکنه یا نه؟ میگه بقیه نمیخواستن، گناه ما چی بود؟ و لذا میتونن مهاجه کنن، بگن ما چند تا میخواستیم، حالا بقیه بد بودن، ما چه گناهی کردیم؟ و به همین دلیلم در دوران غیبت امام عصر علیه السلام نسبت به کسانی که میخواستن، تعابیری هم که در شعرهای عرفانی مطرح میشه، تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، یا گر گدا کاهل بابد تقصیر صاحب خانه چیست، و هاکذا که در این زمینه تو زبان شعرم گفتن. یک حسانی که صادقن و میخوان، خب باید بگن آقا ما آمادگی داشتیم و امام حاضر نبود که ما به کمک او پاشیم مثلا کاری رو انجام بدیم. یا کسانی که لجبازن، معاندن، مقرزن، بهانه میکنن، میگن ما که آماده بودیم بیایم کمک کنیم حکومت الهی رو بر مبنای امامت در عالم تحقق بخشیم، ولی خدا حاضر نبود. امامی که از دنیا رفته، او که الان تکلیف این که حاضر بشه بخواد در اینجا اون نظام الهی رو پیاده کنه که نیست. اگه یادتون باشه تفاوت امامت با نبوت و رسالت انبیا رو گفتیم، انبیا رسالت نبوتی ابلاغ است، ما علی رسول الا البلاغ، ولی رسالت امامتی اجراست، غیر از بقیه جهاد. اجرا نیازمند به آمادگی، به همکاری امت با امامه، تعامل امت با امام. اگر امام زنده وجود نداشته باشه، امت یا تعامل داره میگه خدا یا امام نبود، یا نداره بهانه میکنه میگه آماده بودم امام نبود. خدا امامو قرار میده، حالا اگر پس پرده غیبت، برای اینکه اینا 11 امام اتمام حجت کردن و اگر این امامم حاضر بود میکشتن، میگه آماده باشید حاضر میشه. پس باید امام زنده موجود باشه تا طبق قاعده لطف بشر چه اونی که واقعا راست میگه آمادگی داره بهانه نداشته باشه و به او امداد میرسه، چه اونی که لجباز میخواد بهانه کنه خدا جلوه بهانه او رو بگیره. پس از این جهت نیازمند به امام حیه. اما از اینا گذشته یک نکته مهم و ظریف دیگری است که افاضه پروردگار در عالم، چه افاضه وجود چه افاضه هدایت موجود، طبق نظامی که خدا قرار داده بر مبنای اسباب و علله. ولی خدا واسطه فیض خداست، واسطه فیض خدا باید حی و موجود در میان خلق خدا باشه. بر این مبناست که گفته میشه که لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگر حجت خدا وجود نداشته باشه، یعنی افاضه پروردگار بر مبنای ولایت تکوینیش در موجودیت عالم، بر مبنای ولایت تشریعیش در هدایت عالم، باید با مظهر اسم ولی باشه. وقت در عرفان اینو یه بحث بسیار قشنگی میکنن، میگن که هر اسم فعل خدا، هر اسم فعل خدا، اسم ذات بحثش جداست، هر اسم فعل خدا باید ظهوری در خارج داشته باشه. مثلا خالق اسم فعل دیگه، یعنی می آفریند، ظهورش چیه؟ مخلوقات. خب اگر هیچ مخلوقی نباشه اسم خالق معنا پیدا میکنه؟ پس اسم خالق ظهورش مخلوقه، اسم رازق ظهورش مرزوقه، افرادی که دارن روزی میخورن، اسم محیی ظهورش حیات موجوداتی است که در این عالم دارن زندگی میکنن، اسم ممیت خدا میمیرانه، خب این همه موجوداتی که در روی زمین میمیرن و همه اسما، آیا ولی اسم خدا هست یا نه؟ مظهر اسم ولی در این عالم باید وجود داشته باشه، مگر اینکه خدا ولی نباشه، و لذا ولی باید حی باشه. اینا بحثای مفصلی است در جای خودش که هم در بحثای ولایت در طول این 30 سال بحث کردیم، که البته اون نواراش جمع شده پیاده شده شاید بیش از 1000 صفحه، هی میخوان کتاب کنن، من میگم حالا دست نگه دارید ببینیم تا ادامهش چه چیزایی میاد. اینا رو مفصل قبلا بحث کردیم. خب نکته دوم فرمودن در مورد قاعده لطف که به عنوان یکی از دلایل عقلی بیان شد، وقتی این قاعده را بپذیریم میتوان بسیاری موارد دیگر هم اون را تعمیم داد. مثلا این که اگر غافل هم هستم مرا شامل لطف خود کند، یا مثال هایی که از افراد یاغی که هدایت شدند فرمودید، میتوان گفت چرا اگر لطف است و در واقع فراتر از لیاقت فرد، چرا شامل معدود انسان ها می شود؟ یه نکته مهمی رو در قاعده لطف بیان کردیم، بلکه 2 نکته مهم. 1، گفتیم قاعده لطف، لطف و عنایت پروردگار در هدایت انسان است تا جایی که به جبر نینجامد. اگر جبر باشه که اصلا نوبت به حرفا نمیرسه. خب خداوند همه رو فرشته خلق میکرد، خدا انسان خلق کرده و لذا عنایت و کمک میکنه، نه بل اجبار هدایت کنه. اینجوری که بگید خب هر کسی رو خداوند بدون اینکه مثلا لیاقتی ما فوق لیاقت، اون یه بحث دیگری سال عرض میکنم، بدون اینکه علاقه نشون بدن، آمادگی نشون بدن، بخوان اونا رو بل اجبار، این که اصلا نظام الهی نیست. خود خدا هم در قرآن فرموده لو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. اگه خدا میخواست که همه رو امت واحده قرار میداد، ولی این خواست خدا نیست. خدا همه رو در اون بوته امتحان و آزمایش قرار میده، بله کمک میکنه، یاری میکنه. اما این که غافل هستم هدایت کنه، خداوند چقدر عوامل هدایت عقل در درون ما گذاشته، رؤیاهای صادقه قرار میده، عوامل تنبؤ و بیداری در سر راه ما چقدر قرار میده. اما یا این حدیثی که پیغمبر فرمودن ان فی ایام دهرکم نفعات علا فتعرضوا، در زندگی شما چه نفقه های الهی است، بهره مند بشی تا لئن شکرتم لازیدنکم. اما کسی نمیخواد، کفران نعمت میکنه، قاعده لطف به زور بکشونه بیاره، این که معنا پیدا نمیکنه. پس معنی قاعده لطف این نیست اصلا، با توجه داشت که اتمام حجت است. سوال سومی، چرا وقتی خداوند شاهد مطلق است اینقدر در قرآن تاکید بر شهادت کسان دیگری شده است؟ مگر شهادت خداوند کافی نیست؟ دو نکته رو بگیم. یک، طبق نظام و سنت الهی که ابل الله ان یجر الامور الا به اسبابها، خداوند عبا داره که امور این عالم جز با اسباب و عللش فراهم بشه. مگه خدا هادی مطلق نیست؟ چرا این همه هادی قرار داده؟ 124,000 پیغمبر، این همه امام قرار داده، کتاب فرستاده، عوامل هدایت قرار داده. این نظام الهی، سنت الهی، برای اینکه ما لیاقت دریافت بلاواسطه رو از ذات اقدس الهی نداریم. خدا واسطه قرار داده که لذا میگیم خلیفت الله دو ید دارد، ید ربی، ید خلقی. با ید ربی از رب بگیرد، با ید خلقی به خلق برساند. با ید خلقی دست خلق را بگیرد، با ید ربی به حق برساند. در کتب اهل سنت هم این روایت نقل شده که پیغمبر فرمودن انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه اقصانها فی دنیا و من تمسک بنا اتخذ الى ربهی سبیلا. اینا رو قبلا من خیلی بحث کردم. من و اهل بیتم اون درخت بهشتی هستیم که شاخهاش اومده تو این دنیا. کسانی که چنگ زدن به اینا متمسک شدن، اتخذ الى ربهی سبیلا، خدا واسطه قرار داده. و لذا جلسه قبل، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، گفتم در آیه 35 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، خود خدا میگه من وسیله قرار میدم. خب این نظامی است که خدا خواسته و خدا. این نکته اول. نکته دوم، چرا اینقدر در قرآن به شهادت این شاهدان تأکید شده؟ این همه گفته هنوز تو شیعه ها ظرفیت پذیرشش نیست. نمیگفت چی میشد؟ این همه گفته اینه، خدا گفته برای اینکه ما متوجه بشیم بابا اینا اولیای الهی هن، اینا خلفای الهی هن، اینا اوصیای پیغمبر هن، اینا امامان به حق هن، اینا کسانی هن که باید ما دست به دامن اینها بزنیم تا عامل هدایت باشیم. اینا پس این فشرده جواب این ستا سوالی که از یک عزیز در این رابطه شده بود. خب جلسه قبل عرض کردم که 10 جلسه پاسخ شبهه‌ای که در رابطه با موجود بودن موعود بود الحمدلله بحث کردیم، سوالاتی هم که بود جواب دادیم و این قولم دادیم که الان دوستان دارن روش کار میکنن، انشاءالله جلد دوم کتاب ما امعین خواهد شد. جلد اول که راجع به امام عصر علیه السلام ما امعین چاپ شد، بحثایی که این 10 جلسه کردیم غیر از اون بحثا بود، اینا رو هم انشاءالله اضافه میکنیم. البته در کتاب ممکنه یه چیزای اضافه تری بیاد که دیگه در جلسه نمیشد بحث کرد، اگر خدا یاری کرد. البته بعضی عزیزان که خدا خیرشون بده دارن پیاده میکنن، گفت نوشتاریش دارن در میارن. بعضی قسمتاش هم بنده دیدم واقعا خیلی زحمت کشیده بودن، خدا به همشون جزای خیر بده. گفتیم دیگه اجازه بدید ادامه بحث معاد رو با هم بگیریم، اونم در چند جلسه جمعش کنیم که بریم سراغ بحثای دیگه. امشب جلسه 74 از بحث معاده. 73 جلسه با هم بحث کردیم. 69 جلسهش بحثایی بود که تعریف معاد، چرایی معاد، اهمیت معاد، دلائل اثباتی معاد، کیفیت معاد. اینا رو 69 جلسه بحث کردیم. 4 جلسه هم 70 تا 73 آثار تربیتی معاد رو بحث کردیم. یه عزیزانی که یادشون توجه داشتن، چون هی فاصله افتاد بین این بحثا، من تیترشو دارم یادآوری میکنم که ادامه چیه. در بحثای تربیتی ما آدم با توجه به آیات قرآن، بنده این قسمت اول مطرح کردم، قرآن اصرار داره که انکار معاد رو برای ما بگه چه خطراتی داره و چه آثار سویی داره. که من در 4 جلسه ای که از جلسه 70 71 72 73، نکته هایی که قرآن کریم مطرح میکرد، جهنمی شدن، آخرت، سرگردانی و بی‌هدفی در دنیا، انکار آیات الهی در دنیا، معتد اسیم شدن، تعدی و گناهکاری که این گناهکاریش تداوم بیابه، در نتیجه نکته مهمی که آخرین جلسه گذشته ای که در رابطه با معاد بحث می کردیم روش خیلی بنده تأکید کردم، آیاتشام خوندم، ابزار معرفت از کار می افتد و زنگار قلب حاصل می شود. حالا امشب می خوام نکته ای رو از قرآن کریم عرض کنم، نکته مقابل این. وقتی کسانی که خیلی یاد معاد می کنن و توجه به معاد دارن، منکر معاد نیستن، طبیعتا نقطه مقابل اون حرف هاست. اما یه نکته هایی رو قرآن اشاره کرده که خیلی در خور اهمیت. من دو جاشو فعلا اشاره میکنم، ببینیم تا وقت چقدر اجازه میده. یک، قرآن کریم در بی هدفی و بدون مقصد و قایت و هدف زندگی کردن رو خیلی بد میدونه. اول اجازه بدید توضیح عرض بکنم تفاوت مقصد با هدف. تفاوت مقصد با هدف، یه مثال میزنم تا روشن بشه. صاحبان لغت به این نکته ها توجه کردن و توضیح دادن. فرض بفرمایید بنده در خدمت شما از حسینیه ی حاجیان میگیم را بیفتیم، میخواییم بریم مشهد مثلا، حالا پیاده داریم میریم، با اسب و الاغ سابق میریم، یا با اتومبیل میریم، یه جوری میریم که 3-4 شبانه روز تو راییم. خب شب اول به جایی میرسیم، میگیم هدف ما شب اول فلان مکانه، ولی مقصد ما مشهد بود، ما قرار مشهد بریم. پس این مقصد اصلی نیست، هدفیست که مقصد میانیه. حالا فردا شب، شب دوم شد، به شهر دوم رسیدیم، میگه ما قرار بود شب دوم در این شهر با فلانی جلسه ای داریم، فلان مکان بریم، پس امشب هدفمون اینجاست، اما مقصد هنوز مشهد یادمون نرفته. یعنی همه اینا در بین راه ما رو جوری سرگرم نمی کنه که از اون هدف اصلی که قراره بهش بریم برگردیم. قرآن کریم مقصد رو برای انسان لقای رب میدونه. هرچه در راستای لقای رب مفید است، اونا هدف میانی و غایت وسطی معرفی میکنه. من اشاره ای به دعای جوشن کبیر بکنم، بعد برم سراغ قرآن کریم. در فراز 39 جوشن کبیر، یا خیر المطلوبین، یا خیر المقصودین، یا خیر المحبوبین، یا خیر المطلوبین. اگر بنده از اینجا به قصد مشهدم، مطلوب اصلی من مشهد دیگه، ولی امشب تو این شهر قرار دارم، فردا شب تو اون شهر قرار دارم، پس فردا شب تو اون شهر، اما مطلوب اصلی نیست. لذا ما به خدا تو دعای جوشن کبیر میگیم یا خیر المطلوبین. اگر یه چیزایی هم خوبه در مسیر الهی، در مسیر هدف نیست، اون مقصد نهایی نیست، هدف میانیه. یا خیر المقصودین، اگر مقاصد گوناگونیست، بهترین مقصد فقط خداست. یا خیر المحبوبین، محبوب محب میپسنده میخواد، ولی اگر قراره بپسندیم و بخوایم، اون محبوب خیر و برترین ذات اقدس الهیست. فراز 52، یا سرور العارفین، یا من المحبین. منا نهایت آرزویه. ای کسی که باعث سرور اونهایی که با معرفتن و عارف تو هن و نهایت آرزو، یعنی اون مقصد نهایی. اگه ما زیارت امام رضا برامون عالیه، داریم حرکت میکنیم به سوی مشهد، گرچه امشب تو این شهر تو این مسجد قراره با افراد باشیم، خوبه، ولی نهایی نیست، اصل یه چیز دیگه است. اینا بین راه در اون مسیر میگیم بد نیست این کارام صورت بگیره. فراز 99 دیگه به آخرای دعای جوشن کبیر میرسید، با همه اون اذکاری که در رابطه با حضرت حق به زبان میارید، میگید یا من هو منتها همم العارفین، ای کسی که نهایت همت عارفه، یعنی عارف غیر از خدا براش چیزی معنا نداره، با اون مقامی برسه. میگه نهایتی که مطرحه توی، پس بقیه همه در مقابل تو چیزی نیستن. یا من هو منتها طلب طالبین، ای کسی که نهایت طلب طالبینین، اونایی که واقعا طالبن. اینا دیگه نمونش تو دعای جوشن کبیر. خب حالا اگر انسان مقصد رو گم کرد، دل خوش کرد به اهداف بین راهی، خب این همونجا توقف میکنه دیگه. شما اگر مقصدتون مشهد، الان به این شهر رسیدید، ولو یه کار عالیه، مسجد سخنرانی بحث بگو مگوه، ولی در مقابل اون بحثی که تو مشهد قرار بود، این نباید شما را از اون هدف اصلی که مقصد نهاییست باز بداره. لذا میگیم اگر مثلا ما قراره توی شهری الان وارد یک مثلا هتلی، مهمون سرایی، پارکی شدیم، یه مقدار زرق و برق داره، ممکنه بعضی کم سن سالا خوششون بیاد، بگن همینجا خوبه دیگه بمونیم. مشکل انسان اینه که قیامت یادش میره، ارزش لقای رب یادش میره، به همین امور دنیوی دل خوش میکنه. حالا قرآن کریم ببینید دو جا، من فقط دو جا رو فعلا انتخاب کردم، با این مقدمه در این رابطه چی میگه. یک، قرآن کریم راجع به قیامت واژه نبأ عظیم رو به کار برده. اما یتساءلون ان نبأ العظیم. نبأ با خبر فرق داره. خبر میتونه خیلی مهم باشه، میتونه نباشه. یه خبر خیلی معمولیه، مثلا چی الان کسی میاد به من و شما میده، خب خبره، ارزشی هم نداره. و ممکنه مثلا حالا بگم حالا همچی مهم هم نیست، به منم نمیگفتیدم، هم چیزی نبود. اما نبأ در خودش اهمیت نهفته شده. حالا اگه قید عظیمم توش بیارن که میشه قید توضیحی، که این قید توضیحی برای تأکید میشه. خود نبأ اصلا، نبی رو که نبی میگن چون خبر مهمی رو میاره از طرف خدا، اون خبرهایی که برای هدایت و سعادت ما مطرحه قراره بیاره. لذا لغتدانان میگن نبأ خبریست که عظمت در او نهفته شده. حالا اگر خداوند این خبر را با قید توضیحی عظیم داره تأکید میکنه، اما یتساءلون عن نبأ العظیم، این البته در ذیل این آیه شریفه سه تا تفسیر شده، اون دوتام قابل قبوله، ولی در جاهای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان اون دوتا مطلب در جاهای دیگه قرآن اومده، ما از اونجاها ثابت میکنیم، ولی این در این آیه چون راجع به قیامت داره بعدش صحبت میکنه، لذا سیاق آیات نشون میده اینجا منظور از نبأ عظیم همین بحث از اون ستا این یه دونه است، گرچه اون دوتام در جای خودش درسته. اون دوتا چیه؟ در بعضی از آیات با قرائن روایات نبأ عظیم مقام ولایت امیرالمؤمنین، بله قبولم داریم، توی دعاهام اومده، توی احادیثم اومده، جاهای دیگه قرآن هم شواهدشو داریم. یک، در بحث‌های تفسیری دیگری راجع به نبأ و نبأ عظیم قرآن کریمه، اینم در قرآن اومده، آیاتش اومده، تو روایات هم اومده. ولی در این سوره مبارک اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وقتی آیات ادامه میدیم راجع به قیامته، ولذا اینجا تفسیر سوم قوی تره، چون با سیاق آیات تطبیق میکنه، روایاتی هم تأیید میکنه. چرا قیامت رو قرآن گفته نبأ عظیم؟ چه خبریه؟ که خود خبر عظیمه و اون همه عظمتی هم که خدا با این قید توضیحی در کنار این میاره که در آیات دیگر مشخص میشه. خب اگر خدا این خبر رو عظیم میدونه، انبیا اومدن خبر بیارن، خبرهایی که خیلی مهمه و عظمت داره. آخرین کتاب الهی وقتی سخن از معاد رو میخواد مطرح کنه، اما یتساءلون عن نبأ العظیم، اگر انسان از یک همچون نبعی که به قول خدا عظیم است غافل شود، از چیا در میمونه؟ خب مهمترین نکتش با توجه به بحثای گذشته و مقدمه انشب، در بین راه موندن به مقصد نهایی نرسیدن، حتی اگر معاد رو فقط در حد بهشت و جهنم ببینه. چرا فرمودن اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله؟ لذا یوم لقاء الله گفته شده، روز لقاء. معاد بازگشت به سوی پروردگاره، انا لله و انا الیه راجعون. درجه ای از اون لقای الهی، لقای رحمت الهی به اقتضای سطح ایمان انسان، حالا کاخهای بهشت باشه و بعضی تعلقات اینچنانی، یا نعوذ بالله غضب الهی جهنم باشه. چرا در قرآن کریم بارها با هم بحث کردیم که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر؟ ملیک، حالا من انشاءالله مالک یوم الدین رو بعد مطرح کنم، مالک، ملک، ملیک. ملیک رو هم صفت مشبهه میگیرن هم صیغه مبالغه. بعد این عرض خواهم کرد که ملیک یعنی اون قدرت رانی، حکمرانی، تدبیر و امورش خیلی شدید و خیلی با دوامه. عند ملیک مقتدر، پس یه مرحله معاد اندیت در پیشگاه حضرت حقه، لذا معلومه که باید نبأ عظیم باشه. حالا توجه به معاد به اقتضای سطح معرفت، این نبأ عظیم اشاره کردم. یه نکته بسیار مهم در سوره ساده، حتما توجه کردید، اگه نکردید تو حالا به این دو سه نکته‌ای که امشب از آیه 45 و 46 و 47 سوره مبارکه صاد با هم بحث میکنیم و بعدم روایاتی و فرازی از نهج البلاغه انشالله بپردازم، ببینید یاد معاد چه میکنه. توجه به معاد در اثر تربیتی برای تعالی انسان طبق بیان قرآن کریم چه میکنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره صاد آیه 45. وذکر، یاد کن، توجه داشته باش، به این نکته دقت کن. عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اون بندگان. میدونید مقام عبودیت هر چه قرار انسان در فردای قیامت و در این دنیا که نمونه‌شو پیدا بکنه و اصلش در فردای قیامت، به اقتضای درجه عبودیت. شما در رابطه با پیغمبر اسلام مقام اشرف انبیا و خاتم رسول بودن، سید رسولان، میگید عبده و رسوله. مقام عبودیتش در این دنیا جلوش اشرف انبیا و رسول شدنه، حالا در قیامت که به چه مقامی میرسه. حالا عبد من خدا که خدا عبودیتشون رو قبول کرده، ابراهیم خلیل الرحمن، اسحاق، یعقوب، اولی الایدی و الابصار. من اولین باری که به این آیه داشتم دقت میکردم، تو ذهنم اومد این اولی الایدی و الابصار، اولو دارنده، اینا صاحبان قدرت و بینایی، بصارت. به ذهنم آمد مطلبی، یک کمی دقت کردم میتونه درست باشه نباشه، خوشبختانه روایت پیدا کردم، دیدم در روایت همین گفته شده. اول اونی که حالا در تفسیر گفته میشه، بندم خدا لطف کرد به ذهنم آمد عرض کنم، بعد حدیث رو بخونم. ببینید بزرگترین سرمایه ای که خدا به من و شما داده و بر مبنای این سرمایه ما رو مکلف کرده عقل. دیوانه مکلف نیست و اگر عقل نباشد دلم دیگه کاری نمیتونه بکنه. عقل دل باید با هم باشن. حالا این عقل دو جنبه داره، بارها خوندید و شنیدید و بحث کردید، جنبه نظری، جنبه عملی. جنبه نظری عقل چیه؟ راجع به هست و نیست ها بحث میکنه. خدا هست یا نیست؟ به چه دلیل؟ قیامت حقه یا نه؟ به چه دلیل؟ پیغمبرانو قبول کنیم؟ چرا؟ بر چه مبنا؟ نه رد کنیم؟ به چه دلیل رد میکنیم؟ دلیل تو؟ این همه کار عقل نظریه. اماما حقا نعوذ بالله یا باطلا، به چه دلیل، بر چه مبنا میگید؟ اگر بحث نقلی در اینجا باید بیارید، باید عقل دخالت کنه توضیح بده که بگه آقا پیغمبر اینجوری گفته، این معناش این میشه. عقل این نقل را برای شما روشن میکنه و توضیح میده. خب پس اون جنبه اولل ایدی و الابصار، این بصیرت به کارایی عقل نظری، یعنی عقل نظری دیگه به جایی رسید که بصیر شد، همه چیزو میفهمه. خب اینا عبدیان که اینجوری بصارت دارم. عقل عملی مربوط به باید و نبایده، این کارو باید کرد، این بار نباید کرد، اینجوری باید بود، اینجوری نباید بود، که جنبه لذا بهش میگن عقل عملی، که قدرت در عمل و انجام مطرح میشه. شما یه وقت میگید میدانم که باید بنده این چنانی باشم، اما چه کنم که دیگه توانشو ندارم، دیگه قدرتشو ندارم. و لذا قرآن کریم در رابطه با مقام اولیای الهی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، لما صبروا رو اوج قدرت عقل عملی میگیرن، یعنی استادگی میکنن در اونجایی که باید عمل کنن، میستن در اونجایی که نباید عمل کنن. چون صبر رو، صبر هم در اطاعت داریم هم در معصیت دیگه. صبر در معصیت چیه؟ باز بداریم، قدرت داشته باشیم، گناه نکنیم. صبر در اطاعت چیه؟ سختی اطاعت رو تحمل کنیم و واسیم، از میدون به در نریم. بعضیا صبر در اطاعت دارن، صبر در معصیت ندارن. بعضیا ممکنه صبر در معصیت کرده بعید به نظر میاد داشته باشن، صبر در اطاعت نداشته باشن، که اگه اون دو تا باشه صبر در مصائبم مطرح میشه. لذا حالا این صبر مال جنبه عملیه. اما و کانو به آیاتنا یوقنون، ایقان عالی ترین درجه معرفت دیگه، یقین به حدی میرسن که دیگه میگه مولا درزش نمیره. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اینجا حالا میخواد این مقام عبودیت رو راجع به این انبیا، یکی مثل جناب ابراهیم خلیل الرحمن که درود و خدا بر او باد، پیغمبری که بنیانگذار توحید به یه معناست و پیغمبر اولوالعزم اونچنانی که حالا در ردیف او اسحاق و یعقوب نیست ولی اونا هم از انبیا هستن، خدا میگه اینا عبدمان، اولل ایدی و الابصار، اینا عقل نظری و عقل عملیشون در بصارت خوب میفهمیدن، در قدرت برای انجام اعمال قوی بودن، صاحب قدرت و از میدون به در نمیرفتن. خب ممکنه مثلا فرض کنید من بیچاره یه وقت بگم آقا با 100 میلیون رشوه نه، مگه میشه من خرید؟ حالا اگه چند میلیارد شد بازم میشه خرید یا نمیشه خرید؟ خیلی ها گفت به یکی میگن آقا 100 میلیون بهت رشوه میدم این حکم اعدام بیگناه رو امضا کن، میگه نعوذ بالله. به یکی میگن آقا میگه 100,000 تومانم بدی امضا میکنم، یه قلم دیگه کاری نداره. ببینید این قدرتی که انسان در مقابل گناه بیسته، حالا اونجایی که قرار عمل کنه عبادت، برخی عبادات خب حالا سخت نیست، من بارها این عرض کردم، بعضی ها میگن آقا ذکر، میگم حالا صبح تا شب بشینید 1,000 بار بگید لا اله الا الله، خیلی خوبه ولی سخته. اما بگم امروز یه کاری بکن کینه ورزی دستو از میان بره، پدر آدم در میاد تا بتونه عمل کنه. اونو ببین چجوری میتونی انجام بدی. آقا ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه، خب این ذکر توبه است، اما توبه به معنی واقعیش، آقا من انانیت دارم، میخوام از این گناه توبه کنم. به قول خواجه نصیرالدین طوسی، توبه سه مرحله داره: توبه عوام، توبه خواص، توبه خاص الخاص. توبه عوام توبه از معصیت، دزدی کردم، رشوه گرفتم، حالا میخوام توبه کنم. خب این که هر گناهکار اینو میفهمه. توبه خواص توبه از رذایل اخلاقی است، کینه دارم، حسودم، انانیت دارم، غرور در من داره من بیچاره میکنه. بابا اینا این خیلی سخت‌تر از توبه از معصیته. خاص الخاص از اینا مهمتر، توبه از غفلت نسبت به خدا. خدا یادم میره، مثلا چقدر خدا یادمه، از 24 ساعت در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی. اینا اولل ایدی و الابصارن، این قدرت که در اطاعت و در ترک معصیت واستن و اون بصارتی که این قدرت از او زائده میشه. اما مهم آیه بعدی، الله اکبر از عظمت این آیه بعدی. اجازه بدید اون روایت رو که عرض کردم از معصومه راجب اولل ایدی و الابصار عرض کنم. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 242 از امام باقر علیه السلام، اولل ایدی و الابصار یعنی اولل قوه فی العباده و صبر فیها، صاحب قدرت در عبادت و ایستادگی در اون عبادت، بر البته این لازمش اون بصارت و اون توانمندی معرفتی است که بیان میکنه. خب اما حالا این آیه مقدمه است برای آیه بعدی. خیلی آیه کوتاه است، یعنی قوغایی است، قوغایی است حقیقتا. انا اخلصناهم بخالصتن، ما اینا رو خالص کردیم. کیا رو؟ ابراهیم رو، یعقوب رو، اسحاق رو. یعنی کسی که عبد ما میشن به این درجه از عبودیت. شما توجه دارید که وقتی شیطان میگه الا عباد الله المخ، مخ لسین نه مخلصین، یعنی چنان مقدمه چینی کرده ان که عنایت خدا شامل حالشون میشه، به مقام مخلص نائل میشن که اینا جز معصومینن. و یه درجاتی پایین تر مثل سلمان منا که اگر اون مسیر رو طی کنیم انشاءالله این عنایت تا درجاتی شامل حال ما هم بشه. حالا میگه انا اخلصنا هم به بابای سببیته، به سببه. یعنی چی شد ما اینا رو خالص کردیم؟ به وسیله خالصتن. این خالصتن صفتی است که جای موصوف نشسته، یعنی یک خصلتی که اون خصلت خالصه، اون خصلت باعث خالص کردن میشه که زمینه عنایت الهی رو فراهم میکنه. انا مای خدا، و دقت دارید هر جا خدا میخواد یه عنایت عظیمی رو مطرح بکنه، انا اعتینا کل کوثر، این ماییم که به توی پیغمبر کوثر میدیم. یعنی مثل فاطمه، مگه شوخی عظمت خدایی باید شامل حال بشه یه همچو اعطایی به توی پیغمبر صورت بگیره؟ انا اخلصناهم، ما با این عظمت خدایی اینا رو به این مقام خالص بودن رسوندیم، به خالصتن، به وسیله یک خصیصه ای که اون خصیصه باعث این خالص شدن میشه. اون چیه؟ بیان اون خصیصه، ذکرت دار، یاد قیامت. الله اکبر از عظمت این آیه. یعنی یاد قیامت چه میکنه؟ ذکرت دار، این دارالقیامه رو میگه. یعنی وقتی بیاد مرگ، بیاد قیامت، بیاد آخرت، بیاد صراط، بیاد دوزخ، بیاد بهش، نه بالاتر، بیاد مقام لقاء رب میفتن، زمینه ای در این انسان پیدا میشه که عنایت الهی بر مبنای این خصیصه اعطای مقام خالص شدنه و این خلوص رو پیدا میکنن. و انهم، آیه بعدی بعد یک بشارتی هم میده که ببینید چه میشه، و انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار، مصطفی برگزیده، اخیا، اینا از اون برگزیدگان نیکان و برجستگانن، همه در صدد چی؟ این بای سببیت به سبب خصیصه‌ای که ذکر یاد قیامتن، یاد مرگن، بیاد مرگ میفتن. لذا برخی از عرفا با توجه به این گونه درس ها اثر یاد قیامت براشون انقدر مهمه که معمولاً بعضی از اینها میگن تو اتاق کارشون مخفیانه قبری میکندن و صبحا روی قبر رو باز میکردن، میرفتن تو قبر میخوابیدن و این آیه شریفه رو تلاوت میکردن. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. بعد از قبر می اومدن بیرون، بعد خودشون مخاطب میکردن، فلانی فرض کن لحظه جون دادنت بود، داشتی اینجوری با خدا حرف میزدی، خدا گفت باشه برگرد، حالا برگشتی چی کار میخوای بکنی؟ تو ایام بمباران تهران، تو جنگ ایران و عراق، من یادمه بعضی ها زنگ می زدن آقا حلالمون کنید، ببخشید اگه غیبتی کردیم، اگه چیزی شد، اگه فلانی بود، ما رو حلال کنیم. تم چی شده؟ گاخ بمباران. شایدم گفتم در غیر بمباران مطمئنید که تا فردا زنده اید؟ که بمباران میشه خیال میکنید که ممکنه ما بمیریم؟ انسان باید اینجوری بیاد مرگ باشه. در حالات مرحوم استلیاهای قاضی رضوان الله تعالی علیه معروفه دیگه، انقدر اینا گفته شده و شنیدید که گرچه تکرارش هم درس آموزه، خیلی وقتایشون تو وادی السلام لابلای قبرها میشست، لابلای قبرها میگشت. یکی از فوائدش اینه، خیلی چیزای دیگره، یکی از فوائدش آدمو بیاد آخرت. چه خبره اینقدر دنیا؟ چه خبر اینقدر تعلقات مادی؟ آقا جلسه دینی دهه محرم دیگه، از این حالت بریم ما بچه شیعه حساستر کجا داریم؟ دهه محرم، حال و هوای همه، بعد مثلا توی یه جلسه یک ساعت خیس عرق میشی، بحث میکنی، بعد از جلسه میاد جلو شما رو میگیره، خب اینا چقدر به درد دنیای ما میخوره؟ ای همش دنیا؟ من نمیگم نباید دنیا داشت، اینا رو ما بحث کردیم، کتابش هم اینجا نوشتیم، کارایی دین در دنیا دیدید همتون. اما بحث اینه که آقا حتی هدف نباید شما رو از مقصد دور بداره، مقصد لقاء ربه، بهشتم نباید شما رو از لقای رب دور بداره. و لذا وقتی دعای کمیل، این همه شبای جمعه دعای کمیل خوندیم، هبنی صبرت و علا هر نارک و کیف اصبر و علا فراقه. لذا یاد خدا، یاد قیامت به معنی توجه به اون ارزش لقاء رب که این مقام ایقان ایجاد کنه، که قرآن کریم هم در ابتدا وقتی ویژگی متقین رو بیان میکنه و بالآخرت هم یوقنون. خب حالا اجازه بدید از پیغمبر در رابطه با این ایقان و یقین کتاب تحف العقول بخش فرمایشات پیغمبر. اما علامت الموقن فستتون، از نظر پیغمبر اسلام بخواد موقن رو کسی که اهل یقینه به ما معرفی کنه، فرمود شش دستن. ایقن بالله حقا فآمن به، ایقن بالله، ایقان یقین به الله دارد، حقا اونی که سزاوارشه، فآمن به، یعنی جوری واقعا دیگه باید در زندگی کار کرده باشه. آقا دیگه خدا که دیگه جای شک برای من، ولی میگه البته اگر عزیزانی باشن مخصوصا تو جوونا، آقا شک داریم، بله اشکالی نداره بس، ولی نباید تو شک مون. اگه قراره به مقام ایقان برسه سوال کن، آقا امشب به پزشک مراجعه میکنم، به بیمارستانی مراجعه میکنم، میگه شک کردم در شما یه قده سرطانی باشه، راحت میخوابیم یا میریم دنبالش؟ آقا کجا مراجعه کنم؟ آزمایشی دارید؟ عکسی قراره؟ سونوگرافی قراره؟ با کی مراجعه کنم؟ این تازه در رابطه با جسم. کمی امشب بود با یکی از دوستان میگفتم، گفتم به خدا قسم راست میگم، گاهی وقتا مخصوصا این ایام خیلی دلم میخواد از این دنیا برم. چیه این دنیا که آدم، حالا جسم ما خب بر، مگه قراره چقدر تو این دنیا بمونیم؟ اونور خیلی قشنگ تره، انقدر عنایت مولا رو ما امیدواریم که لذا با همه گناهکاریمون اونورمون انشالله مشمول عنایت مولا بشه. آدم دلخوشی این عالم چیه؟ ولی حالا آقا خوابمون نمیبره، پزشک بریم این بر بیون بر، خب حالا شک دارم خدا هست یا نه؟ ای اینو نمیرم دنبالش، وقت نذارم، بحث نکنم، سراغ اهلش نرم، کتاب نگیرم، این در اون در نزنم. لذا ایقن بالله حقا فآمن به، و ایقن بان الموت حق فحذره. چرا بلافاصله بعدش پیغمبر مرگ رو مطرح کرد؟ مبدا معاد، مبدا معاد. اصلا پیغمبر و امام برای اینن که رابطه بین مبدا رو خوب بشناسونن و چگونگی بازگشت به مبدا رو مطرح کنن، انا لله رو به ما بشناسونن، انا الیه راجعون رو برای ما توضیح بدن که این رجعت چگونه باشد که معاد باشه. ایقان به این که، یقین به این که مرگ حقه، و بر حذر باشه از این که نکنه بی توجهی کنه، و دوباره باز تاکید، و ایقن به ان البعث حق فخاف الفضیحه. نه اینکه مرگ حقه، خب بله مردیم تمام شد، نه خیر، بعث هم حقه، یعنی برانگیختن، قیامت، در محضر الهی قرار گرفتن حق است. فخاف الفضیحه، بترس از فضاحت فردای قیامت. پناه بر خدا فردای قیامت، منی که توی حسینیه حاجیان 30-40 سال داد زدم خدا پیغمبر منو در حضور شما قرار بدن، بگن این گناهکار آلوده است، چه فضاحتی از این بدتر، چه رنج و عذابی از این بیشتر. الان انشاءالله در ادامه سوره قیامت رو میخوام با هم بحث کنیم در این رابطه، ببینیم در سوره قیامت خداوند در این رابطه چه بیان میکنه. این آدم به یقین برسه در این رابطه، و ایقن به ان الجنه حق فاشتاق الیها. حالا جنت با همه درجات و مراتبش این حق حرف نیست، و وقت شوق نسبت به او در او پیدا بشه. و ایقن به ان النار حق فظهر سعیه للنجات منها. یقین پیدا کند که نار و آتش جهنم حق است، و تلاشش رو در این دنیا برای نجات از آتش جهنم فراهم بکنه. قرآن به سر میکنید شب قدر، میگید که خدایا ما رو از آتش نار در امان بدار. اون لحظه حساس که لحظه خواستنه، در ذکر خاص وارد این نکته است، و ایقن به ان الحساب حق فحاسب نفسه. بدان آقا حساب کتابی هست، مو از ماست میکشن، اینجوری نیست که یه حرف زدی رد شدی. حالا اجازه بدید از زبان مولا به یکی از برجستگان مکتب مولا مالک اشتر، مالک که مو بر تن آدم سیخ میشه، آدم اسمشو بخواد ببره، که وقتی مولا بفرماید مالک برای، وقتی خبر شهادت مالک به مولا رسید، اونقدر مولا گریستن که محاسن مبارکشون خیس شد. بعد فرمودن خدای مالک را رحمت کند، او برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم. علی برای پیغمبر چگونه بود؟ از پیغمبر نقل میکنم. تاریخ بغداد، ابوبکر خطیب بغدادی، نویسنده معروف اهل سنت، 14 جلد، جلد نهم، صفحش یادم نیست، میگه لیلت ارجبی لرأیت علی ساق العرش مکتوبا، شبی که منو به معراج بردن دیدم در ساق عرش الهی نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله، خدایی جز الله نیست، پیامبر رسول خداست. ادامش ایدته بعلی و نصرته بعلی، ایدته بعلی، ما او رو با علی تأیید کردیم، و نصرته بعلی، ما او رو یاری کردیم با علی، و لذا در جنگ احد 70 بار پیغمبر فریاد زد یا علی، جبرائیل هم بین آسمان فریاد می زد ناد علی مظهر العجائب تجد و آونن لکف النوائب، پیغمبرم فریاد می زد یا علی، امیر المومنین هم با 80 زخمی که بر بدن برداشته بود و چندین بار به زمین افتاد و بلند شد فریاد می زد لبیک یا رسول الله. اجازه بدید حالم دیگه اینجا اجازه نمیده خطبه رو بخونم، اینه می زارم بعد نهج البلاغه رو، اما اینجا اجازه بدید بگم این علی که خدا میگه ایدته بعلی و نصرته بعلی، چی شد که وقتی فاطمه بین در و دیوار قرار گرفت علی رو به یاری صدا نزد؟ آیا نعوذ بالله فاطمه علی رو یاور نمیشناسه؟ آیا فاطمه معرفت به این سخن پیغمبر نداره که خدا برای یاری پیغمبر علی قرار داده و برای نصرتش؟ چرا فزه رو صدا زد؟ گفت فزه بیا، به خدا فرزندم رو صدق کردن. بعد که از هوش رفت به هوش آمد، اولین جمله ای که به دبانش جاری شد فز با علی چه کردن؟ بی بی جان علی رو به مسجد بردن، فرمود زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید. زیر بغل فاطمه رو گرفتن، موقعی وارد مسجد شد که طبق نقل ابن قتیبه دانشمند معروف اهل سنت متوفای 276 هجری قمری در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 12 دید علی رو پایین منبر نگه داشتن، اولی بالا منبره، دومی با شمشیر بالا سرش ایستاده، میگه بیعت میکنی یا گردن تو بزنه؟ فاطمه زهرا تا این صحنه رو دید فرمود علی رو آزاد میکنید یا نفرین کنم؟ به خدا قسم از ناقه ساله کمتر نیستم. سلمان میگه به خدا دیدم ستونهای مسجد شروع کرد به لرزیدن، علی از زیر شمشیر سرشو بلند کرد، فرمود سلمان زهرا رو دریاب که نفرین نکنه. میگه دویدم اومدم گفتم بی بی جون آقا می فرمان نفرین نکنی، فرمود اگه امر ایشون چشم فز منو برگردون. بارها گفتم و باز تکرار میکنم، جایی نخوندم، حد سمینه فکر میکنم زهرا برگشت خونه، حسین رو بغل کرد و زیر گلوشو بوسی، یعنی بعد فرزندم زینب و بغل کرد و دخترم برای اسارت آماده بشید، یعنی فرزندانم، این مردم و امتی که من دیدم باید ما خودمون رو آماده کنیم. یبن الحسن امام زمان رنجها و دردها تا کی شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها قسمتون میدیم، شما از خدا بخواهید با امضای فرج شما مشکل بشریت به پایان برسد انشاءالله. السلام علیک یا ممتنت امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك ووجدك لمن امتهنك صابرا مقام الصبر زهراء سلام الله عليها بر مبنای آن بصیرتون معرفت چه مقام صبریست که در این زیارت مخصوصه ایشون در یک شنبه ها از زبان معصوم ذکر می شود که در عالم علم الهی ثابت شده یا بنت رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الالله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیهتنا عند الله اشفعی لنا عند الله نور جمال فاطمه فیض نخست خاتمه چشم دلر نظار بر مبدع و منتها کند مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سود زان که مثل وجود را فزه او طلا کند یا فاطمه و یا فاطمه و یا فاطمه یا فاطمه تو یا فاطمه تو یا فاطمه اغیثینی یا بنت رسول الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 إلهي بربي من لي غيره يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينه واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين نجاتا منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجرنا ويا غياث مضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا إلهي يا حميد بحمد محمد يا عالي بحمد علي يا فاطر بحمد فاطمة يا محسن بحمد الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج خدا به ما رحم کن فرج مولامون برسان قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان گرفتاری و هم و غم و بیچارگی بشریت رو با ظهورش پایان ببخش جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، امنیت ما در پناه خودت محافظت بفرما در این زمان با نفسای آخر الزمان ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان عقاید و ایمان ما و نسل ما ثابت و مستقر بدار مریضها منظورین علی آقای حسینی شفای عاجل و کامل عنایت بفرما اموات و ذبیح حقوقمون بالاخص اموات این جمع مرحوم آجای حاجیان حاج خانم حاجیان علی آقای حاجیان غریق دریای رحمتت قرار بده نعمتها تو بر ما مستدام بدار ما رو مستوجب غضب و عذابت قرار مدم و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الظلم